ابتدای برنامه خدمت شما اعلام کردیم، در این بخش از برنامه در خدمت آقای یوسف عزیزی بنی‌طرف هستیم و در مورد انقلاب مردم تونس یا قیام مردم تونس بر علیه دیکتاتوری بن علی با ایشان به گفتگو پرداختیم. تمایزات و تشابهات قیام مردم تونس با رویدادها و تحولاتی که از حدود یک سال و نیم پیش در ایران روی داده است موضوع صحبت‌های امشب ما با آقای یوسف عزیزی بنی‌طرف است. جناب بنی‌طرف، خدمت شما سلام صمیمانه دارم و سپاسگزارم که دعوت رادیو پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. در خدمت شما هستم.
من نیز سلام دارم به شنوندگان رادیوی شما.
جناب بنی‌طرف، از روز 17 دسامبر سال گذشته 2010 تقریبا نزدیک یک ماه یا بیشتر، با توجه به اینکه یک جوان تحصیل کرده تونسی به نام محمد البوعزیزی تحصیل کرده بود و از فرط بیکاری به فروشندگی دورگرد میوه و سبزی تبدیل شده بود در شهر سیدی بوزید خودش رو به آتش کشید، تا امروز که قیام مردم تونس فرصت‌هایی رو به وجود آورده، ضمن اینکه دیکتاتور رو از کشور خارج کرده، حتی بر سر دولتی که به عنوان دولت موقت و یا بخشی از اصحاب قدرت قبلی تلاش میکنن که در تونس بر سر کار بیارن رو داره پس میزنه. میخوام از شما خواهش بکنم که بفرمایید در طی این مدت روند تحولات در تونس چگونه پیش رفته است و در واقع وضعیت کشور تونس رو اگر که ممکن است بهش یک نگاهی داشته باشیم. میخوام همینجا باز کوتاه یه جمله ای رو بگم که چندی پیش، شاید 4 یا 5 ماه گذشته، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خودش در ماه سپتامبر 2010 با خرسندی اعلام کرده بود که تونس به خوبی از پس بحران جهانی برآمده و این نشان دهنده مدیریت درست اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری در طول یک دهه گذشته است. با همین مقدمه خواهش میکنم که شما بفرمایید که در تونس چه میگذرد تا سوالات بعدی رو خدمت شما ارائه کنم.
من قبل از هر چیز بگویم که تحولاتی که در کشور تونس رخ داده یک انقلاب هست، نه قیام. یعنی همه ویژگی های یک انقلاب که در واقع اساسی ترین اونها از کار انداختن ماشین دولت قدیم هست، در تونس به وقوع پیوسته و رأس نظام و در واقع خانواده متنفذ بن علی را پسرانده و همکنون ستاتن از افراد وابسته به این خانواده یا گارد ریاست جمهوری و اعوان و انصارشون دستگیر شدند. بنابراین این یک انقلاب بود در تونس. این یک، و اما تونس را من دیدم، یعنی در واقع در سال 1355 شمسی، 1976 میلادی، من از این کشور زیبا که عرفا بهش میگن تونس الخضراء، یعنی تونس سرسبز، دیدن کردم و دیدم اونجا مردمانی در واقع مهمان نواز، خوش رفتار و دارای طبیعت معتدلی هستند و بسیار باسواد. یعنی حالا از اون زمان شاید 33 سال 34 سال گذشته و تحولاتی که رخ داده نشانگر اینه که میزان باسوادی در این کشور خیلی بالاست. نرخ فارغ التحصیلان دانشگاه ها یکی از بالاترین نرخ های نه تنها منطقه شمال آفریقا بلکه در جهان هست. و اما راجع به رشد اقتصادی معروف بود تونس به اینکه دارای رشد اقتصادی بالایی هست و محافل بین المللی هم به این قضیه اشاره کردند و همین امری که شما بهش اشاره کردید هم دال بر این موضوعه. ولی انقلاب تونس برای چندمین بار نشان داد که توسعه اقتصادی، توسعه عامرانه اقتصادی به تنهایی برای خوشبختی یک مردمان یک کشور کافی نیست. اگر توسعه اقتصادی همگام با توسعه سیاسی نباشه، منجر به همین چیزی شد که در تونس رخ داد، یعنی انقلاب. زیرا که اختلاف وسیع طبقاتی، اختلاف بین مرکز و پیرامون، یعنی مرکز که خلاصه میشه در ساحل مدیترانه و تونس پایتخت و برخی شهرهای نورچشمی و عقب ماندگی اقتصادی مناطق دور از مرکز، یعنی در بیابانهای مرکزی و جنوبی کشور. اینها ببینید همه در واقع برای چندمین بار ثابت میکنه که توسعه اقتصادی، توسعه عامرانه اقتصادی به هیچ وجه معیار مناسبی برای پیشرفت نیست اگر همراه نشه با در واقع توسعه سیاسی، یعنی رژیمی که خب ممکنه نرخ بالای رشد اقتصادی داشته باشه اما با دیکتاتوری، با قلدری در واقع روزنامه ها را ببنده، رسانه ها را محدود بکنه، فعالان سیاسی را به زندان بیفکنه و کمترین حرکت مخالف خودش را سرکوب بکنه، دیگر اندیشان را قلقم بکنه. این رژیم هر چقدر هم دارای نرخ اقتصادی بالایی باشه، در واقع شکست خورده است، در مجموع شکست خواهد خورد به علت عدم، یعنی عدم توازن توسعه، یعنی در واقع عدم همراهی و همگامی توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی. ما حتی میتونیم این را با دوره شاه هم مقایسه کنیم. من فکر می‌کنم در دوره شاه هم به نوعی با پول با داورده نفت محافل غربی همیشه در واقع از پیشرفت اقتصادی ایران صحبت میکردند، ولی ایران اون هنگام ما، ایران قبل از انقلاب بهمن 57 هم وضعیتی شبیه تونس داشت. یک خانواده متنفذ و مقتدر و در رأسش یک دیکتاتور مثل شاه قرار داشت که عمدترین منابع اقتصادی کشور را در دست داشت. و حتی من لیلا طرابلسی یا همون لیلا بن علی، همسر زین العابدین بن علی، را به نوعی رونوشت طبق اصل اشرف پهلوی میدونم. خیلی تشابهات نزدیکی دارن. این اصل قضیه اینه.
بله جناب بنی‌طرف، میخوام که پیش از اون که باز برسیم به تمایزات و تشابهات یک کمی بیشتر توضیح بدیم، یک کمی در واقع بیشتر برای شنوندگانمون بگیم که نیروهایی که محرک این انقلاب هستند در واقع چه از چه گروه‌هایی هستند، چقدر متشکل هستند، در واقع خواست‌ها و اهدافشون چیه. اگر که ممکنه در همین ابتدا الان بپردازیم به این که نیروی محرک این انقلاب چه گروه‌های اجتماعی یا سیاسی هستند و یک گزارشی یا یک شمایی از وضعیت سیاسی تونس اگر که ممکن باشه بدیم تا بریم سوالات بعدی رو طرح بکنیم. البته میخوام یک
مهمترین محرک انقلاب مردم تونس اقتصاده.
بله.
یعنی همون که عرض کردم و نمیخوام تکرار کنم، چیزی که راجع به در واقع اختلاف طبقاتی اجتماعی و عدم در واقع همراهی توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی در تونس وجود داشت. یعنی در واقع اون چیزی که باعث شد که جامعه تونس به یک آتش گسترده تبدیل بشه همون اخگری بود که اون جوان تحصیل کرده دانشگاهی یعنی محمد البوعزیزی در پال بده این جامعه استبداد زده زد. توجه می فرمید؟ اون اخگر بود، اون جرقه بود که جامعه در واقع آماده انقلاب تونس را به حرکت در آورد. این را داشته باشیم. و اما اینکه در واقع در تونس این گونه هم نبود که هیچ گونه فعالیتی، هیچ گونه کاری یا هیچ گونه حزبی یا اتحادیه کارگری وجود نداشته. نه، به نظر من رژیم بن علی به نوعی برخی از گروه های اپوزیسیون را تحمل می کرد، با اینکه اونها را در زمینی که تحمل میکرد البته سرکوب هم میکرد، ولی به عنوان یک ویترین همیشه در میکرد به غربی‌ها نشون بده که ما خب اپوزیسیون هم داریم. ولی اپوزیسیون هم خیلی ماهرانه عمل میکرد، یعنی از اون بساب حاشیه‌ای که وجود داشت استفاده میکرد. و مهمترین نیروی اپوزیسیون که هم اکنون هم نقش داره در تونس اتحادیه عمومی، اتحادیه سراسری کار است. توجه می‌فرمایید؟ این اتحادیه سراسری کار در واقع یک اتحادیه کارگری که در اغلب شهرهای تونس در واقع شعبه داره و یک چند تا حزب دیگر هم وجود دارد مثل حزب دموکراتیک پیشرو، هم در واقع فعال بود. یعنی ما در واقع یک سری حزب داریم، یا داشتیم در واقع در تونس که رژیم اینها را تحمل میکرد، یعنی خودشون را بر رژیم تحمیل میکردن. مثلا اتحادیه سراسری کار را بن علی نمیتونست منحل کنه چون این نقش داشت در استقلال تونس از دوران مبارزه علیه استعمار فرانسه و در دوره بورقیبه این وجود داشت. بنابراین نمیتونست این را از ریشه برکنه، ولی خب سرکوب میکرد در زمینی که تحمل هم میکرد. توجه میفرمایید؟
بله.
اینها گروه هایی هستن که اینها را تحمل میکرد رژیم و اینها هم از فرصت استفاده کردن در انقلاب در مقطع انقلاب اینا رادیکال شدن، گرچه سبقه اصلاح طلبانه داشتن، ولی میدونیم که این از ویژگی های انقلاب هاست که گاهی برخی از نیروهای اصلاح طلب را رادیکال میکنه و اینها به این شکل در اومدن. و یه سری خب احزاب دیگری هم داریم که در واقع کاملا ممنوعن، مثل حزب کارگران کمونیست یا جنبش نهضت اسلامی شیخ راشد قنوچی و مانند اینا. در مجموع به نظر من دو نیروی عمده در انقلاب، دو یا سه نیروی عمده در انقلاب تونس تأثیر داره. یکی نیروهای چپه که مهرشون را زدن تا این لحظه بر انقلاب تونس، یکی هم نیروهای اسلامی هن که البته بگویم که نیروهای اسلامی برخلاف سایر مناطق نیروهای بنیادگران نیستن در تونس، بنا به طبیعت خود تونسی ها که من عرض کردم طبیعت معتدلی دارن، مزاج معتدلی دارن. بنابراین بعد از اینها هم نیروهای لیبرال هستند، نیروهای دموکرات هستند، نیروهای ملیگرای عربی در تونس هم نیرومند نیستند. مثلا همین اتحادیه سراسری کار یک اتحادیه چپ دارای گرایش های ملی هست، ولی سبقه چپ بودنش با تجربه کارگری بودنش میچربه بر جنبه های دیگه است. اون جنبش نهضت اسلامی آقای راشد قنوچی هم بعضی ها اعتقاد دارن حدود 15% تا 20% تأثیر را بر جامعه تونس دارن. میدونید جامعه تونس از زمان بورقه به روی قضیه حقوق زنان، در واقع وجود اتحادیه کارگری، اتحادیه دانشجویی، در واقع کارهایی انجام شده و خود اینها هم با مبارزات خودشون را بر رژیم قبلی تحمیل کرده بودن. بخصوص زنان در تونس از حقوق بسیار بالایی برخوردارند، یعنی از جمله آزادی سخت جنی و در واقع حقوقی از این دست که در کشورهای اسلامی اصلا بی نظیر کم نظیر هست. بنابراین جامعه تونس یک جامعه آماده انقلاب بود از نظر عینی، از نظر ذهنی، که باید منتظر تأثیرات این انقلاب بر کشورهای همجوار و کشورهای دورتر حتی مثل ایران و کشورهای دیگر عربی باشیم. بنابراین به ضرس قاطع میتوان گفت که انقلاب تونس یک انقلاب اسلامی بنیادگرا از نوع انقلاب اسلامی سال 79 ایران نیست، بلکه یک انقلاب دموکراتیکه که من در همون روزی که بن علی سقوط کرد این را با کمال صراحت اعلام کردم که این یک انقلاب دموکراتیکه، در صورتی که همه صحبت از انقلاب گرسنگان و انقلاب خیزش نمیدونم توی دستان اینها میکردن.
جا پنیتروف، برای اینکه بریم بحث اصلیمون رو در مورد تمایزات و تشابهات بکنیم که مهم هست، آموزه هایی که از انقلاب مردم تونس میشه گرفت، زین العابدین بن علی دیکتاتور در واقع خلع شده یا رئیس جمهور مادام العمر تونس با شروع مبارزات مردم، اقدامات اونها رو یا مردم رو مشتی تروریست و یا باندهای تبهکار و عوامل بیگانه که عوامل نارامیند نامید و با گسترش این حرکت مردم و در پیشرفتن انقلاب در نطق تلویزیونیش وعده اصلاحات اقتصادی و سیاسی داد و گفت که خواسته های مردم رو برای اصلاح امور و برطرف ساختن بیکاری شنیده و فهمیده است و به صراحت میگوید که تغییر پاسخی خواهد بود به نیازهای شما که آن را درک کردم و بسیار درد کشیدم. من میخوام از همین استفاده بکنم و از شما خواهش بکنم با توجه به تاکید شما بفرمایید که انقلاب تونس امروز چه ویژگی هایی رو به ما نشون میده. به طور مشخص مثلا فرض بکنیم که اگر یک مقایسه با رویداد بعد از انتخابات خرداد 88 بکنیم، در مورد نقش کارگران و زحمتکشان و تشکل‌های اونها و زنان، این رو از این باید میگم که چه تأثیری این شرکت این بخش از جامعه میتونه در پیشبرد انقلاب داشته باشد به عنوان اولین تشابه و تمایز یا اختلاف در واقع.
بله، ببینید، من فکر میکنم که تشابهات فراوانی میان انقلاب تونس و انقلاب ایران وجود داره. وقتی من از انقلاب ایران صحبت میکنم، منظور من انقلابی است که از 1979 شروع شد و به جنبش اصلاحات و بعد از اون به جنبش سبز کشیده شد و هنوز هم اداره داره. در واقع این یک انقلاب دموکراتیکه که هنوز به پیروزی نرسیده. بنابراین تعریف من از انقلاب ایران، انقلابیه که از بهمن 57 شروع میشه و هنوز ادامه داره. بر این اساس من یک مقایسه میکنم و قبل از اون اجازه بدید که من همونجور که اشاره کردم بازم تاکید بکنم که تشابهاتی هم میان رژیم بن علی از یک طرف با رژیم شاه و از یک طرف با دستگاه کنونی حاکم بر ایران، یعنی جماعت خامنه ای، احمدی نژاد و سپاهیان حاکم وجود داره. چگونه؟ همونجور که گفتم که در اون یعنی در واقع دربار پهلوی با این خاندان بن علی خیلی همانندی هایی داره، اختلاف طبقاتی وسیع، وجود ارتش بیکاران و حاشیه نشینان که شما الان از من پرسیدید، در واقع حاشیه نشینان شهرها و بیکاران، اینها ارتش انقلاب تونس را، عمده کسانی را در تونس وجود دارد که در تظاهرات وسیع مردم تونس شرکت. همین عامل را ما در انقلاب ایران هم داشتیم، یعنی حاشیه نشینان در واقع یکی از عوامل مهم تظاهرات بودند. این یک. و البته در انقلاب ایران یک شخصیت، یک کاریزمایی بود به نام آیت الله خمینی که در تونس همچیزی وجود نداره. و این البته به سود انقلاب تونس، چون آقای خمینی در واقع به کمک لایه روحانیان متنفذ تونست انقلاب را به جهت دینی و سپس به استبداد دینی بکشونه. این و در واقع احزاب چپ و دموکرات و لیبرال و گروه های ملیت های غیرفاس را سرکوب بکنه. البته همونجور که گفتم، توسعه اقتصادی از بالا و عدم وجود توسعه سیاسی همراه با توسعه اقتصادی از در واقع وجود مشترک هر دو رژیم بود. این که آیا آقای محمد قنوشی، یعنی نخست وزیر کنونی تونس، همون شاپور بختیار انقلاب ایران خواهد بود. این پاسخی است که توده های مردم تونس، تظاهر کنندگان، اعتراض کنندگانی که این روزها ما شاهد وجود اونها در خیابان هستیم، این را مشخص خواهد کرد. البته الان انقلاب تونس از یک پتانسیل بسیار قوی برخورداره که میتونه به جلو بره، ولی خب موانعی هم وجود داره که در جای خودش من بهش اشاره خواهم کرد. کشورهای قدرتمند، کشور رژیم‌های ناراضی از وضعیت انقلابی در تونس مثل رژیم لیبی و رژیم ایران و دیگر رژیم‌های دیکتاتوری در منطقه الاخر. و اما مهمترین مقایسه دوم منه،
بله.
یعنی مقایسه انقلاب تونس و خیزش اخیر مردم ایرانه که در سال 88 رخ داد. خب میدونیم که انقلاب تونس موفق شد حداقل تا این لحظه، ولی خیزش مردم ایران ناکام حداقل اون هم تا این لحظه. من فقط این رو بگم که یک نوع دیالکتیک تاریخی همیشه میان جنبش ها و انقلاب ها در ایران از یک سو و جهان عرب از سوی دیگر بود. حداقل هم سن و سالان من میدونن که انقلاب 57 ایران چقدر تحت تاثیر انقلاب الجزایر و انقلاب فلسطین بود. همگی میدونیم که به هر حال مبارزان ایرانی هم از اسلامگرا و چپگرا همیشه رو سوی انقلاب فلسطین داشتند و میرفتن اونجا دوره میدیدند و الاخر. بعد از انقلاب هم این رابطه دیالکتیکی ادامه داشته، نه فقط بین تحولات ایران، تحولات انقلابی در ایران با فلسطین، بلکه با تحولات مصر، تحولات لبنان، تحولات عراق و اکنون و از همه مهمتر انقلاب تونس. خب اکنون شاهد هستیم در وبلاگ ها و در نوشته های ایرانی ها صحبت فراوان میشه از تأثیر و تأثیر دو انقلاب. این رو بگم که خب هم آقای خامنه ای در ایران و هم آقای بن علی در تونس هر دو رهبر مادام العمر هستن، یعنی بود، یکی که بود یکی هنوز ترجمه فرمایید، این یکی از تشابهاته. یکی دیگه این که خیزش سال 88 در 25 خرداد همون سال با 3 میلیون تظاهر کننده در خیابان به راه افتاد، ترجمه فرمایید، و در واقع بی نظیر بوده اون همه جمعیت. منتها همینجور که در واقع زمان پیش رفت این جمعیت تظاهر کننده کم کم و به تدریج کاهش یافت، در صورتی که در تونس تظاهرات با شمار اندکی در شهر سیدی بوزید بعد از خودکشی یا خودسوزی البو عزیزی شروع شد و سپس گسترده شد. حالا چرا این یکی گسترش یافت در تونس و اون یکی کاهش یافت؟ به نظر من دو دلیل عمده داره. یکی این که رهبری خیزش مردم ایران دست شخصیت هایی بود و هست که خودشون به جزی از بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی بخشی از نظام ایرانند، بنابراین نخواستن که جنبش سبز از این محدوده، از محدوده اصلاح نظام خارج بشه، در صورتی که در تونس نیروهای اپوزیسیون به طور کلی خارج از نظام بن علی بودند، در خارج از نظام بن علی با نظام بن علی مبارزه می‌کردند. این یکی دوم در واقع تفاوت عمده اینه که رژیم بن علی با توجه به اینکه روابط گسترده‌ای با رژیم‌های غربی با کشورهای جهان داره، در برخورد با هموطنان خودش، در برخورد با تظاهر کنندگان یک حد و مرزی را، یک خط قرمزی را رعایت کرد و بعد از اون حد بنا به مشورت‌هایی که به اون داده شد قطع کرد سرکوب تظاهرات را و آتش گشودن به تظاهر کنندگان را و از کشور خارج شد. در صورتی که یعنی در واقع در تونس فقط نیروهای پلیس و امنیتی به سوی مردم آتش گشودند، در صورتی که و ارتش در تونس بی‌طرف ماند و شاهدش هستیم هنوز هم بی‌طرفه. ولی در ایران عکس این رخ داد، یعنی در واقع بخشی از نیروهای نظامی که همون نیروهای بسیج و سپاه باشه به سوی مردم آتش گشودند و آقای خامنه‌ای با دستوراتی داد هیچ خط و قرمزی را رعایت نکرد تا به هر حال کار را به جای رسوند که بعد از 8 ماه این جنبش ولو موقت، منظورم جنبش دست، متوقف بشه. بنابراین این دوتا در واقع تفاوت اساسی در انقلاب تونس و خیزش مردم ایران یا جنبش سبز دیده میشه و میشه در واقع بر اونها تأکید کرد. از دیگر مواردی که میشه در واقع بهش پرداخت، یکی محدود بودن تظاهرات و اعتراضات جنبش سبز در عمدتاً در پایتخت یعنی در تهران و گاهی هم در اصفهان و شیراز بوده، بدون مشارکت گسترده ملیت‌های غیر فارس در تبریز، اهواز، سنندج، زاهدان و الاخر. اما در تونس از جنوب تا شمال و ساحل مدیترانه تا بیابان‌های آفریقا مردم در تظاهرات و اعتراضات شرکت داشتند. یک وجه تشابهی هم وجود داره بین خیزش معروف جنبش سبز در ایران و انقلاب تونس و اون اینه که هر دو در واقع تونستند به کمک در واقع سایت های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر احتکار رسانه‌ای دولتی رژیم های بن علی و خامنه‌ای را بشکنند. این وجه تشابه مهمی است. اما امتیازی که انقلاب تونس داشت و به نظر من کمک کرد به پیروزی انقلاب مردم تونس و ایران نداشت، وجود دو تا شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای الجزیره و العربیه است. من خود شاهد بودم چون پیگیری میکردم که چگونه این دوتا شبکه تلویزیونی، این دوتا کانال تلویزیونی شبانه روز، بخصوص روزهای اول شبانه روز، حوادث و رخدادهای تونس را پخش میکردن و اصلا ما زندگی میکردیم. مردمی که عربی میدونستند، مردم کشور عربی با انقلاب تونس زندگی میکردن لحظه به لحظه. این تلویزیون الجزیره و تلویزیون العربیه اون وقایع را پخش میکرد بدون توقف، مصاحبه میکرد با فعالان جنبش مدنی، با رهبران اپوزیسیون، با رهبران احزاب چپ، رهبران سندیکای کارگری، با تبعیدیان در خارج. این را ما در خیزش سال 88 نداشتیم، به دلیل اینکه در واقع اگر از یک سری تلویزیون های افراطی ناسیونالیست لس آنجلسی و مبتذل که بگذاریم، دو تا یا سه تا تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا بود که اینها هم به بخشی از ساعت‌های روز برنامه پخش می‌کردند، اون هم محدود در چند ساعت، اون هم در خارج و از خارج، در صورتی که شبکه‌های تلویزیونی عربی و بخصوص الجزیره و العربی از درون تونس تظاهرات مردم، خودسوزی، نمی‌دونم زندگی مردم، تحصن ها، آزاد شدن زندانیان سیاسی و و و همه رخدادها را پخش می کردن. ده ها میلیون، بلکه شاید صدها میلیون عرب در کشورهای عربی و در جهان با این انقلاب زیستند و دنبال کردن و بگیری، و به همین دلیله که اکنون شاهد در واقع بازتاب انقلاب تونس در کشورهایی مثل الجزایر، یمن، اردن، مصر هستیم. یعنی در واقع شما میتونید این را تیتر بکنید که شبکه های تلویزیونی الجزیره و العربیه انقلاب تونس، به پیروزی انقلاب تونس کمک کردند. من نمیتونم بگم فقط اینها بودند، ولی کمک شایانی کردند و این را ما در جنبش سبز نداشتیم. یک تلویزیون سراسری و در واقع دلسوز و بیطرف و ناوابسته به هیچ کشور دیگری و دموکراتیک که بتونه پوشش بده تحولات درون جامعه ایران را. و البته این هم ناشی از اینه که رژیم بن علی به حال اجازه میداد که الجزیره و العربیه اونجا کار بکنن و تا آخرین لحظه هم پوشش بدن، در صورتی که رژیم ایران مستبدتر از آن است که حتی تحمل وجود مثلا خبرنگار بی بی سی فارسی یا دیگر تلویزیون ها یا رادیوهای به حساب خارج باشه. این به نظر من یک سری وجود تشابه و تفاوت هست بین انقلاب تونس و جنبش سبز ایران. و البته میدونید که شعارهای مردم در توده های مردم در انقلاب تونس به هیچ وجه شعارهای مذهبی نیست، شعارها دموکراتیکه، یعنی حتی این شعارهایی که وسیله در واقع سرنگونی بن علی و ادامه فرایند انقلابی در تونس هست شعارهای مذهبی نیست. یعنی در اونجا نه کسی الله اکبر میگه، نه کسی شعار مذهبی میده، برخلاف ادعایی که آقای احمد نژاد و برخی از مراجع تقلید در ایران دارند. اینجا انقلاب دموکراتیک، انقلاب رادیکال اسلامی نیست. البته اسلام گرایان، اون هم از نوع معتدلان، بخشی از این انقلاب دموکراتیک هستند، خودشون هم به این اذعان دارند. من امروز صحبتی داشتم با معاون آقای راشد غنوشی، اولا ایشون مخالف استبداد حاکم بر ایران هست، رژیم مستبد حاکم بر ایران هست و به هیچ وجه راضی نیست که مثلا جنبش نهضت اسلامی تونس را مقایسه کسی مقایسه بکنه با حساب نیروهای افراطی حاکم اسلامی حاکم بر ایران، و خیلی هم نوایی داره با جنبش سبز ایران، جنبش دموکراسی خواهی در ایران. این به حساب صحبت هایی است که من از ایشون شنیدم. بنابراین این شعارها حضور زنان هم با حجاب و هم بی حجاب در انقلاب مردم تونس و خیلی از ویژگی های دیگه، وجود احزاب چپ از احزاب کمونیست بگیر تا احزاب سوسیالیست، دموکرات، لیبرال در کنار گروه های اسلامی، نشانگر اینه که انقلاب تونس انقلابی است که تفاوت فراوانی با انقلاب اسلامی ایران داره، و به نظر من این انقلاب اگر با درایت و خردمندی نیروهای رهبری کننده، رهبران احزاب، گروه های سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و دانشجویی، اگر با درایت و خردمندی اونها به خوبی اداره بشه، به نظر من میتونه موانع خود موانع رو سر راه خودش رو از میان برداره و پیش بره و به الگویی برای تحولات دموکراتیک در منطقه بشه، همون گونه که همچون تحولاتی در فیلیپین، در شیلی، در سایر کشورهای آمریکای لاتین رخ داد.
جواب به این طرف، جمهوری اسلامی از این انقلاب هراسناک شده و همونطور که شما هم گفتید احمدی نژاد تلاش کرد که چهره‌ای دلخواه خودش رو از این در واقع انقلاب بده، و میخوام از شما سوال بکنم که این هراسناکی جمهوری اسلامی از انقلاب مردم تونس در چه موردی و برای چه خواهد بود؟
هراس جمهوری اسلامی ایران که از اینه که در واقع این انقلاب تونس به یک الگو تبدیل بشه، چون یک انقلاب به زعم من دموکراتیک هست و انقلاب ایران یا لااقل حاکمان بر ایران اعتقادی به دموکراسی ندارند، بلکه رفتار و کردارشون ضد دموکراتیک، ضد حقوق بشر، ضد حقوق زنان، ضد حقوق ملیت های غیر فارس هست. اینها میترسند از اینکه یک کشوری مسلمان خاورمیانه‌ای دارای تشابهاتی فراوان با مردم ایران این الگو بشه، همونجور که در یک دوره از تاریخ انقلاب الجزایر برای مردم ایران الگو بود. اکنون در اصل انقلاب های دموکراتیک، انقلاب تونس، انقلاب دموکراتیک تونس میتونه برای مردم ایران و برای خلقای ایران یک الگو باشه، و این ترسی است که باعث میشه که رهبران ایران و از جمله احمدی نژاد سعی در مصادره انقلاب تونس بکنن و ادعا بکنن که این انقلاب نمیدونم اسلامی بود، علیه یک رژیم بی خدا بود، نمیدونم از این صحبت ها. در صورتی که ما همونجور که گفتم ویژگی های انقلاب تونس در واقع از بابت اهداف با چیزی که رهبران مستبد ایران اعلام میکنن از زمین تا آسمان فرق میکنه و به تقدیر حاکمان ایران هراس دارند از اینکه روشنفکران، نیروهای نخبه ایران، نیروهای چپ، نیروهای دموکرات و احزاب وابسته به ملیت فارس درس‌های لازم را از انقلاب تونس بگیرند و بر ایران تطبیق بدن و تا جنبش سز را به یک جنبش وسیع دموکراسی خواهی تبدیل بکنند. این هراس عمده رژیم ایران هست. البته من تأکید بکنم که شرایط جامعه ایران، جامعه چند ملیتی ایران با شرایط جامعه تونس کاملا متشابه نیست، همانند نیست، ولی از بابت یک در واقع خطوط کلی، یک نماهای کلی، یک وجوه اشتراکی بین دو جامعه وجود داره که میتونه در دستگیری از انقلاب تونس برای پیروزی رساندن جنبش دموکراتیک مردم ایران کمک بکنه.
به شما درود میگم جناب بنی‌طرف و در پایان سخن اگر که میخواهید نکته‌ای به گفتگوتون اضافه بکنید یک دقیقه وقت دارید.
من دیگر سخنی ندارم و از بار دیگر به شما و شنوندگان شما درود میگویم.
درود به شما و سپاس که دعوت رادیو پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.